قانون تجاوز و قاعده فراق داریم و چون سیره هست نمیشه بگیم اصل عملی شرعی، باز برمیگرده به اصل تعبدی عقلایی، چون که عقلا همینطور که اصالت و صحه فی فعل غیر دارن، اصالت و صحه فی فعل نفس دارن. مسلمه اگر یک کسی کاری رو دیروز انجام داد الان شک کرد درست انجام دادم یا نه، اگر به تفحص کنه، اگر بخواد سکبر بکنه، عقلا میگن وسواسیه. این غیر متعارفه. اگه یک کسی بخواد نمازهای 50 سالشو اعاده بکنه، عقلا میگن این وسواسیه، این غیر متعارفه. همش برای قاعده فراغشه. چنانچه اگر یک کاری که مرکبی را انجام داد از این جزء رفت به جزء دیگر، شک کرد که اون جزء را به جا آورد یا نه، صحیح به جا آورد یا نه، مسلم عقلا میگن که فکرش نکن، برو جلو. و همین جور که در اصالت و صحه می گفتیم، اگه تو بازار اصالت و صحه نباشد اختلال نظام لازم میاد، این اصالت تجاوز و فراق بالاتر از اونه، اگه نباشد اختلال نظام شخصی لازم میاد. اصلا کارها میخوابه دیگه، اطمینانها از بین میره. حالا اگه راجع به دیگر باشه میگیم اصالت و صحه فی فعل غیر، اگه راجع به خودش باشه میگیم اصالت و صحه فی فعل نفس. اصلا قاعده تجاوز و قاعده فراق که الان داریم صحبت میکنیم، یعنی اصالت و صحه فی فعل نفس. و اگه ما این اصالت و صحه را در میان مردم نداشته باشیم، انصافاً اختلال نظام لازم میاد، انصافاً حرج لازم میاد، هرج و مرج لازم میاد. و اصلاً جامعه از فعالیت میفته.
حالا اینو فقط به خاطر همین است که ما این شارع امضا کرد
جات کنه نکرد. خب حالا همین مقدار بس.
اگر چه
مثلا با بر اساس ما صرف تجاوز رو
رد
بدیم، وقتی
پس بنابراین معاملات همه درست تام بشه، اون تخته تخته کرده
لذا هر کجا تخته کرده چش، و اونجا که تخته نکرده میپذیریم. مثلا گفته اوفو بالعقود، بیمه یکی از عقود عقلایی میبره مسیر اوفو بالعقود، میگیم امضا کرده. همین بیعها که در بازاره، اینا همه روایت که روش نداریم، همه این کارهای بازار را شارع مقدس با عدم رد امضا کرده. همین که رد نکرده باشد، همون که تو خبر واحد میگی
اصلا ما
هیچ ربطی به بحث ما نداره. اونا ما الان بحث عقلایی داریم میکنیم، هیچ ربطی به اون حرفا نداره. قاعده ملازمه هم کجا میاد نمیاد اصلا ربطی بحث ما نداره. بحث ما فعلا اینه، خبر واحدی توجه کنیم، خبر واحدی در میان عقلا داریم، ردعی در این باره نشده، امضا کرده، حجته. حالا این اسمش اون خبری داره عقلایی بیزار، مثلا شرعی هم بیزاری بیزار. بحث ما این عقلا با خب ما بنای اوغلا میخوام، نه دلیل عقل ما نمیخوام، نه 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 بنای اوغلا. خبر واحد رو بنای اوغلا حجته، کار به عقل اصلا نداره. بنای اوغلا اینه که خبر واحد حجت میدونن، شارع مقدس رد نکرده. اصالت و صحه قاعدیت بنای عقلا رو شارع مقدس رد نکرده حجته. همچنین تا آخر من جمله قاعده فرا قاعده تجاوب سیره عقلا رو رد نکرده حجته. حالا اسم این رو خیلی بذاری شرعی که نهی داشتن، حالا شما اسمش رو شرعی بذار، اسمش هم بذاری اصول عقلائیه یا امارات عقلائیه بذار. لذا ما در باب امارات یه اماره شرعی نداریم، مسلم پیش همه حرف من نی، مسلم پیش همه امارات همه عقلائی هستن، یا شارع مقدس امضا کرده یا رد نکردن، هر دوش دلیل برای امضا. حالا این قاعده فراغ و قاعده تجاوز اینه، قاعده عقلا روشه، سیره عقلا روشه. لذا این قاعده فراغ و قاعده تجاوز سیره روشه قطعا. حالا اینکه سیره روشه، پس بنابراین روایاتی که ما خوندیم همه میشه درشادی، میشه در امضایی. امضا اون بنای عقلا، تعبد دیگه نمیشه، ارشاده، ارشاده از بنای عقلا. خب وقتی ارشاد بنای عقلا شد، اگه شما گفتید اصل، باید بگید اصل تعبدی عقلایی، نه اصل تعبدی شرعی. یه مثلا یه جایی که گفتم کجا ما باید نه؟
حالا چه
بپرسیم
شما
اصالت
و فراغ
و عبودی که عبودی مفهوم شاره انجاری میبینی نه به اتفاق همیشون بگن نه این اختیارش دست شاره. هیچ وقت دست شاره نه، اینجا اینجا ممکنه شاره تخطئه بکنه، و اما تا تخطئه نکرده باشد همون سیره و قرار تو نمازا میاری. لذا اگر گفت قد رکعت، میبینیم عقل ما عقلا میگه قد رکعت، شارع مقدسون گفته قد رکعت. خب وقت روایت بود، لذا اگه سیره نبود روایات تعبد بود.
اصلی عقلایی بود یاد نداره سیره بر اصلی عقلایی بود یاد بود
به عکس بگو، بگو سیره عقلاییست تا روایت باشد یا عدم رد نباشد حجت، میگه این که تخته بشه. و سیره عقلا رو اصالت و صحه و قاعده فراغه رو هر دو. لم قضیه هم شاید همینه که به قول امام علیه السلام فرمودن فلولا لما کان للمسلمین سوقون. حالا بینی به بین الله همین روایت علتش رو بگیرید برید تو بازار، اگر قاعدیت نباشه لما کان للمسلمین سوق. حالا اینم فرق نمیکنه بازار لندن باشه یا بازار اسلامی، اونا فرق دیگه نمیکنه. اونا در بازار لندن هم اگر اینا قاعدیت نداشته باشن، قاعده اصل و صحه نداشته باشن، لما کان لهم سوق. تو بازار مؤمنینم اگر اصال و صحه نداشته باشن، اگر قاعده یاد نداشته باشن، اگر قاعده تجاوز و فراق نداشته باشن، لما کان للمسلمین سوقون. خب یعنی سیره مستمره قطعی برای این که عیش مردم منقض نشه، برای این که زندگی به چرخد، گفتن اصالت و صحه فی فعل القیل، اصالت و صحه فی فعل النفس، قاعده فرا قاعده تجاوز. گفتن ید یعنی لندن قاعده ید نداره، یعنی لندن قاعده ید نداره. خب داره دیگه، داره، یعنی هم لندن داره، این هم لندن هست، این لماکان المسلم از باب مثاله، هم لندن هست، هم اصفهان، هم آمریکا هست، هم ترکیه و همچنین همه جا. اینا اصالت صحه دارن، اینا اصالت تجاوز دارن، اصالت فراغ دارن، حالا علی کل حال اونی که میفهمیم اینه که این قاعده تجاوز، قاعده فراق، سیره عقلا روشه روایات ما میشد ارشاد، روایات ما میشد امضا. پس اگر اصل باشه باید اسمشو بذاریم اصل تعبدی عقلایی و بخوایم اسمشو بذاریم مثل استصحاب که به قول مشهور اصل تعبدی شرعیست، به شرط اینکه استصحاب در میان عقلا نباشد او وقت خوبه، به شرطی که قاعدیت در میان عقلا نباشه اون وقت خوبه، بهش بگیم اصل تعبدی شرعی. اما چون که بنای عقلا رو این اصوله، همه اینها اگه اصل باشد یعنی لحاظ شده باشد شک، باید بهش بگیم که اصل تعبدی عقلایی. نظیر اصالات عدم خطا، اصالات عدم نسیان، اصالات عدم زیاده، اصالات عدم قفله، اینا همه اصول عقلایی شارع مقدس هم همیشه قبول داره. روایت هم بر طبقش نداریم، یعنی یه روایت بگه اصالات عدم خطا حجته، یه روایت بگه اصالات عدم قفلت حجته، یه روایت بگه اصالات عدم زیاده، اصالات عدم نقیصه حجته. روایت هم نداریم، اما مسلم حجته. اصلا اگه نباشه خبر واحد را شما گیر میکنید، تو ظواهر را گیر میکنید. ما در باب ظواهر گفتیم 17 تا اصل و عقلایی جاری میکنه، یکیش اصالات و ظهوره. همین اصالات و ظهور ما روایت بر طبقش نداریم. یه روایت داشته باشیم بگه ظهور کلام حجته. در مثل این الان بحث ما خوب روایت داریم، مثل قاعده ید، قاعده اصل و صحت، قاعده تجاوز، قاعده فراق، اینا همه روایت داشتیم. اما در باب اون اصولی که گفتم هیچ روایت هم نداریم و همشم در شریعت مقدس اسلام حجته. همین متابعت شارع از بنای عقلا. مسلم خبر واحد دیگه در همه جا حجته، چنانچه این قاعده اصالت و صحت و لندن هم حجته. یعنی الان ما بریم لندن بریم چیز بخریم، با قاعده ید چیز میخریم، با اصالت و صحت چیز میخریم، تو همین لندن، لندن کذایی. اگر یک کسی بره تو یکی از ممالک اروپا که سر تا پا فساده، اما بره تو بازارشون لباس میخره با اصالت و صحت، با قاعده ید، کارشون رو درست میکنه با قاعده تجاوز، با قاعده فراق، در حالی که نه مسلمان نیستن، دشمن سرسخت اسلام هم هستن. یعنی ظاهر دیگه مطلب خیلی خوبه، واضحه. خب هازا کلو، اگه ما این رو اصل بدونیم و اصلا معنا بکنیم، بگیم که شک متوجهن الیهه، خب باید بگیم قاعده فراق و قاعده تجاوز دو تا اصل عملی هستن برای اینکه شک متوجهن الیهه، اما دو تا اصل عملی عقلایی هستند، شارع مقدس هر دو امضا کرده. ولی تو روایت ها یه چیزی فهمیده میشه که باید بگیم اماره است نه اصل. مثل که از روایات فهمیده میشه شارع میگه علق احتمال الخلاق. خب اگه بگه علق احتمال الخلاق، معناش این است که قاعده تجاوز کشف داره، کشفش ناقصه، من کشف رو تامش میکنم. حالا این بحث داره انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه شنیدید مبانی فقاهت بود، درس خارج اصول حضرت آیت الله مظاهری با اعلام ساعت 4:15 دقیقه از رادیو معارف. دعوت میکنم شنونده زمزم احکام باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف. خیلی ممنون که زمزم احکام رو انتخاب کردید. برای یکایک شما سلامتی و سعادت آرزومندیم. در برنامه امروز به تعدادی دیگر از سوالهای شما که برامون فرستادید پاسخ میگیم. از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 میتونید برای ما سوال شرعیتون رو ارسال کنید. سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553 هست. بعد از طرح سوال نام مرجع تقلیدتون رو حتما یادآور بشید تا بتونیم پاسخ سوال رو طبق فتوای مرجع تقلیدتون بگیم. اگر هم سوالهای ضبط شده از کیفیت پایین برخوردار باشه، از سوی گوینده برنامه قرائت میشه و پاسخ سوال رو میتونید بشنوید. با زمزم احکام همراه باشید. الله الله. آیا مجازیم نماز احتیاط را با فاصله 10 دقیقه یا بیشتر بعد از نماز ظهر یا عصر به جا آوریم؟ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای این مسئله چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادند.
کسی که در نماز یکی از شکهایی براش پیش میاد که لازم نماز احتیاط بخونه، این نماز احتیاط جزء نمازه و بین سلام نماز و این نماز احتیاط هیچ کاری که نماز رو باطل میکنه نباید انجام بشه. بنابراین فاصله انداختن، رو از قبله گرداندن، حرف زدن یا هر کاری که نماز رو باطل میکنه اگر بین سلام نماز و این نماز احتیاط پیش بیاد، نماز به طور کلی باطل میشه و باید نماز رو از اول بخونن. الله
الله. پولی را به جهت گرفتن امتیاز وام در بانک گذاشتم و به مرور مبلغ آن را افزایش دادم. بعد از چند ماه که وام را برای خرید ملک گرفتم، آنقدر قیمتها افزایش یافته بود که دیگر نتوانستم زمین بخرم. آیا مجازم وام را در امور دیگری هزینه کنم؟ با توجه به اینکه هر روز از ارزش آن کاسته می شود، تکلیف من در این باره چیست؟ آیا مجازم که در امور دیگری از آن استفاده کنم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
این نوع وام ها که وام تسهیلاتی برای مشارکت در خریدهایی که طبق قرارداد بانک بین مشتری و بانک صورت میگیره، این قرارداد قرارداد شرعیه و باید بهش عمل بشه. شما وامی که گرفتید اگر وام خرید ملک بوده، حتما باید اون ملک رو که در قرارداد بانک معین شده بخرید و خرج کردن وام در غیر از مورد ذکر شده در قرارداد شرعا جایز نیست و سودی که به بانک داده میشه ربا تلقی میشه و ربا محسوب میشه و همچنین موجب ضمان هم میشه. ضمناً توجه داشته باشید وامی که میگیرید قبل از اولین قسط باید معامله شرعی انجام بشه تا تا بانک با شما در اون ملک شریک بشه و وقتی شریک شد سهم خودش رو به شما گرونتر بفروشد به صورت قسطی و شما اولین قسطی که میخواد بپردازید اون معامله انجام شده باشه و بانک اون سهم خودش رو قبلا به شما فروخته باشه و طلبکار شما شده باشه تا برید اون قسط رو به عنوان اولین قسط طلب بانک بپردازید.
شنونده عزیزی نوشته چند سالیه که مریض شدم و نمیتونم نماز بخونم، تکلیفم در این باره طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چیه؟ حجت الاسلام والمسلمین شریفی در پاسخ این گونه گفتن:
الصلاه لا تترک بحال، نماز در هیچ حالی ترک نباید بشه. اگر انسان ایستاده قدرت نداره نشسته، اگر نشسته قدرت نداره خوابیده. حالا هم همینطوره، اگر که قدرت بر ایستادن و نماز خوندن ندارید نشسته نماز بخوانید و اگر قدرت بر نشستن هم ندارید خوابیده نماز رو باید بخوانید.
اگر روزه قضا به عهده ما باشد مجازیم روزه استیجاری بگیریم؟ ایشون فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی رو در این باره خواستند که حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه گفتند:
کسی که روزه قضا داره روزه مستحبی نمیتونه بگیره، اما به سبب اجاره یا به سبب نذر میتونه روزه دیگری رو برای خودش واجب بکنه و اون روزه رو بگیره. البته توجه بشه که نباید این نذرش یا استیجارش به نحوی باشه که دیگه فرصت عمل به روزه قضای خودش رو نداشته باشه. مثلا 5 روز به ماه مبارک بعد باقی مونده، روزه قضا هم داره، خب بره این شخص اجیر بشه که تو این 5 روز مثلا روزه استیجاری بگیره، خب در این صورت این اجاره صحیح نخواهد بود. ولی اگر نه، وقت روزه قضای خودش موسعه بره روزه استیجاری بگیره، این ایرادی نخواهد داشت. الله
شنونده این نوشته 40 ساله که از ملک یتیمی من استفاده کردم، بدون اینکه ایشان از این موضوع اطلاع داشته باشد یا مبلغی به ایشان بدهم، تکلیفم را در این باره مشخص کنید و فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را برامون بگید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال فرمودند:
تکلیف شما این است که مال اجاره این 40 سال با اونم به قیمت امروز، مال اجاره 40 سال رو به قیمت امروز به یتیم برسونیم.
سوالی که براتون میخونم مربوط میشه به یک دختر خانم 15 ساله که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستن. ایشون نوشتن: من علاقه زیادی به فراگیری موسیقی دارم. با توجه به این که از این موسیقی نمیخوام در مجالس حرام استفاده کنم و فقط برای تفریح خودم میخوام از موسیقی استفاده کنم، حالا از نظر شرعی یاد گرفتن موسیقی با این نیتی که من دارم چه حکمی داره؟ آیا از نظر شرعی درسته یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ سوال شرعی این مقلدشان را این گونه فرمودند:
موسیقی دارم، یه موسیقی حلال داریم یه موسیقی حرام. موسیقی حلال اون موسیقیه که مناسب مجالس فساد نیست، موسیقی حرام اون موسیقیست که به روش مجالس فساد و به اصطلاح شنوش و امثال اینها، اون موسیقی های مبتذل و مناسب مجالس فساد اونا نباید یاد. اما اگر موسیقی حلالی رو یاد بگیرید اشکالی نداره.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده نوشته: از تعاونی اداره لوازم خانگی به صورت قسطی خریداری کردم، با اینکه توان خرید نقدی رو داشتم حالا زمان محاسبه خمسه، آیا مجازم معادل مانده بدهی اقساط را از موجودیم کسر و خمس مبقی را پرداخت کنم؟ در غیر این صورت اگر بدهی اقساط خود را تسویه کنم اشکالی ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را بیان می کنند.
در این فرضی که شما عنوان کردین، اگر شما پیش از رسیدن سر سال خمسی اقساط باقی مانده را پرداخت بکنین مانعی نداره و به این صورت یه مقداری از خمس شما کم میشه، ولی اگر تا اون موقع اقساط رو پرداخت نکردین، در این صورت مطالبه اون دیون از شما میشه جزء دیون سال بعد، سال بعد از شما مطالبه شده و جزء معونه امسال حساب نمیشه. بنابراین اگر که باقی مانده اقساط رو پرداخت نکردین، نمیتونین شما معادل همون اقساط رو کنار بگذارین و خمسش رو ندین. اگر میخواین کنار بگذارین، باید خمس داده کنار بگذارین.
اگر حیوانی مانند گاو را در حالتی بیابیم که علائم حیاتی ندارد ولی هنوز بدنش گرم است، چنین حیوانی را ذبح کنیم و بعد از ذبح خون جاری شود، آیا از نظر شرعی مجاز به استفاده از گوشت آن هستیم یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس را در این باره بشنوید.
نه، در این صورتی که ذکر شد کافی نیست و خوردن اون گوشت هم جایز نیست و نباید این کار انجام بشه.
اگر بخواهیم غسل واجب انجام بدیم قبل از اینکه بدنمون خیس بشه، باید این کار را انجام بدیم؟ یا اینکه نه، وقتی خودمون رو شستشو دادیم و آخر کار که خواستیم از حمام بیرون بیاییم غسل انجام بدیم، آیا این کار اشکال نداره؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی در پاسخ به این سوال گفتن:
اگر بدن نجس باشه اول باید تطهیر بشه بعد غسل، ولی اگر نه نجس نباشه میتونید همون جور غسل بکنید و نیازی نیست که حتما بدن رو شستشو داشته باشید.
الله. اگر به مجلس ترحیم کسی دعوت شویم که فرزند صغیر دارد، مجاز به تناول کردن غذای چنین مجلسی هستیم؟ البته نمیدانیم که این غذا از پول صغیر تهیه شده یا خیر. فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره چیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
اشکالی ندارد و چون شما نمیدانید این مال صغیر هست، اشکالی نداره و این هم در معاملات کلی فزمه است، که یعنی این جنس و این غذایی رو که تهیه کردن میرن خرید میکنن و بعد هم ممکن است از مال فقیر بدن، مال یتیم رو بدن یا مال حرام بدن. اون وزر و عبالش به عهده اونهایی است که کار حرام کردن. غذایی که شما اونجا میخورید هیچ اشکالی ندارد.
الله. شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند در سوالشون نوشتن: جوانی 44 ساله هستم که قطع نخاع شدم، از بیمه 300 میلیون دیه گرفتم و کل پولم همین است و دو فرزند هم دارم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای مشخص کنید که آیا به اصل دیه خمس تعلق می‌گیرد یا خیر. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
خیر، اصل دیه مشمول خمس نمیشه.
شخصی که روزه مستحبی گرفته اگر بر اثر فراموشی چیزی بخورد یا آبی بیاشامد، از نظر شرعی روزش چه حکمی دارد؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
کسانی که روزه گرفتند، چه روزه ماه مبارک رمضان، چه قضای ماه مبارک رمضان، یا روزه مستحب یا روزه نظری یا کفاره ماه مبارک رمضان، هر نوع روزه‌ای که باشه، اگر در طول روز فراموش کردن و در اثر فراموشی چیزی رو خوردن یا آشامیدن، برای روزه ضرری نداره.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید.
شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوالهاتون از این طریق برای ما ارسال کنید.